أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تفسیر این جمله مبارکه لو انلی بکم قوتن فرمودن منظور از این قوت همت مؤثر است. اونگاه سخنی در این زمینه طرح کردن که سالکان دارای همت مؤثر هستند، چطور مرسلین که بالاتر از سالکانن و معلمین هستند واجد این همت مؤثر نیستن؟ جواب فرمودن که مرسلین یقینا واجد همت مؤثر هستن، عمده اعمال این همت است که عده این همت رو اعمال میکنن و عده این همت رو اعمال نمیکنن. موانع اعمال این همت رو هم برشمردن. اونگاه فرمودن به این که اگر ولی بخواهد همت را اعمال کند، سلام علیکم، برای آن است که یک منازعه را از بین ببرد. اونگاه پرداختن به بحث نزاع که اصلا در حقیقت نزاعی نیست و اگر احیانا تعبیر به نزاع می شود به لحاظ تشریع است، وگرنه در نظام تکوین نزاعی نیست. ممکن است کسی که محجوب از سر قدر باشد این مسئله را نزاع بپندارد، ولی اگر از سر قدر آگاه باشد هرگز این را نزاع نمی‌داند، زیرا هر موجودی بر مقتضای عین ثابتش حرکت می‌کند، پس نزاعی در کار نیست. اونگاه می‌فرماند به این که این رو باید استدراک کرد که نزاع هست، منتها این شخص با خواسته خود مخالفت نمی کند. این شخص از راه خود، از طریقت خود، از حقیقت خود منحرف نمی شود، ولی با حقیقت دیگر درگیر است، با اسم دیگر نزاع دارد و مانند آن. زیرا هر اسمی مقتضایی دارد، هر ربی مربوب خاص را اداره می کند و بین این اسما و بین این اعیان یک تضاد و تخالفی هست. چون بین اعیان تضاد و تخالف هست، نمی شود نزاع بین اشیاء را انکار کرد. و اگر نزاع نبود بر خلاف بود، پس یه مسئله این است که آیا نزاع هست یا نه، یه مسئله این است که آیا این نزاع مطابق با نظام احسن هست یا نه. نمی شود گفت نزاع نیست، بلکه نزاع یقینا هست، زیرا هر اسمی خصوصیتی دارد که با خصوصیت اسم دیگر سازگار نیست و هر موجودی که در تحت تربیت اسمی از اسماء الهی است به مقتضای عین ثابت خود حرکت می کند. اگر اسما موافق هم بودن مثل رحیم و کریم و غفور و عفو، اینا منازع هم نیستن، ولی اگر اسمای مناسب هم نبودن نظیر رحیم و منتقم، اینجا جای تضاد و تخالف هست. پس نباید گفت محجوب این را نظامی بیند، غیر محجوب هم این را نزاع می داند، منتها محجوب آشفته می شود، غیر محجوب آشفته نمی شود. می گوید این مقتضای عین ثابت است و نظام احسن این را اقتضا می کند که اگر چونچه همش رحمت باشد نقص است و همش نقمت باشد نقص است، در بعضی موارد باید رحمت باشد، در بعضی موارد باید نقمت باشد. این مسئله هم که گذروندن، اونگاه میپردازن به این که چرا محجوب این جریان را نزاع میپندارد. فهمد برای آن است که محجوب غافل است و جز ظاهر طبیعت جای دیگر را نمینگرد. و در سوره مبارکه روم هم آمده است که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اینها روبنا را میبینن که دنیاست، زیربنا را که باطن عالم است نمیبینن و آخرت را هم باطن این دنیا قرار داد. فرمود بینکه یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، از باطن غافلن. و کسی که از باطن غافل است قلبش در حجاب است. چه اینکه قرآن کریم از این گروه خبر داد که اونا اعتراف کردن قلوبنا فی اکنت ما تدعون علی، یا بل قلوبنا قلف، که دلهای ما اغلف است، چیز نمی فهمد، در غلاف است، در حجاب است. البته اونها گرچه درخواست این حجاب را کردن، ولی خدای سبحان هم قلب اینها را در حجاب قرار داد که جعلنا قلوبهم فی اکنه. هم اونها داعی کنان و صدر داشتن، گفتن قلوبنا فی اکنه، هم ذات اقدس اله فرمود ما قلوب اونها را در کنان و حجاب قرار داده ایم، جعلنا قلوبهم فی اکنه، در غلاف در حجاب قرار دادیم. لذا چیزی رو درک نمی کنن. و این استثنایی که احیانا درباره بعضی از محجوبین آمده است، ظاهرا استثنای منقطع است، نه استثنای متصل. و با سایر ادله‌ای که میگوید اینا اصلا چیز نمیفهمن معارض نیستند، تا اینکه سخن از تقیید و تخصیص به میون بیاید. بیان ذالک این است که درباره کافران و منافقان و امثال ذالک خدای سبحان فرمود به اینکه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت و هم غافلون، اینا ظاهر دنیا رو میفهمن و از باطن دنیا غافل. این یه اصل کلی. در بخش دیگر قرآن فرمود به این که تو به اعلی قلوبهم فهم لا یفقهون. حذف متعلقم که دلیل بر عموم هست، یعنی اینا هیچ نمیفهمن. در بخش دیگر قرآن راجع به همین گروه نفاق دارد به این که تو به اعلی قلوبهم فهم لا یفقهون الا قلیلا، یا فهم لا یفقهون الا قلیلا، که در اینجا مثلا کلمه تبع یا کلمه ختم نباشد. آیا این که فرمود اینا جز اندک چیزی نمی فهمن، این مخصص و مقید اون اطلاق ها و عموم هاست که می گوید اصلا چیز نمی فهمن، یا نه آیه سوره روم به عنوان شاهد جمع است؟ یعنی یک طایفه از آیات دارد که فهم لا یفقهون و حسب متعلق هم که دلیل بر عموم است، برای اینکه دارد که تو به علی قلوبهم فهم لا یفقهون، یا اینکه قلوبشون در کنان و حجاب و امثال ذلک است. این مطلق. طایفه دیگر فرمود به اینکه لا یفقهون الا قلیلا، این لا یفقهون الا قلیلا به حسب نظم سنائی این است که اینها مطلق و مقیدن، یعنی جز اندک چیزی نمیفهمن، که الا قلیلا بشه مخصص یا بشه مقید، این نظم سنائی. اما خصوصیت مورد مانع اعمال این قاعده سنائی است، برای اینکه منافق اصلا از باطن خبر ندارد چون اعتقاد ندارد، کافر اصلا از باطن خبر ندارد چون اعتقاد ندارد. چگونه می شود که مقداری از غیب را بفهمند، اندکی از غیب را اینا درک کنند؟ اینها باورشون بر این است که غیب خرافات است. اگر چیزی قابل احساس نباشد خرافاتی است. ما یهلکنا الا الدهر، و غیبی در کار نیست و هرچه هست نشأه حس و شهادت است. اونگاه چگونه می شود گفت اینها بعضی از غیب ها را می فهمن، بعضی از غیب ها را درک می کنن؟ ظاهرن نمی شود بین این دو طایفه از آیات این چنین جمع کرد که یکی مطلق باشد دیگری مقید، و ما بگوییم که این طایفه ثانیه مقید طایفه اولاست، بلکه باید این را به نحوه دیگر جمع کرد. یعنی گفت به این که اون که فرمود لا یفقهونه به اطلاق خودش باقی است، درباره معارف الهی، درباره علوم غیبی و معارف دینی اینا هیچ نمیفهمند، برای همه سالبه کلیه. این که فرمود الا قلیلن، یعنی اینا مسائل دنیایی رو درک میکنن، مسائل عالم شهاده درک میکنن. پس مسائل محسوس را، مسائل دنیا را درک میکنن و مسائل آخرت را اصلا درک نمیکنن. و شاهد جمع هم آیه سوره روم باشد که فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، که فرمود اینا اصلا درباره آخرت چیز نمیفهمن و ظاهر دنیا رو میفهمن. اون چه که این نحوه جمع را تأیید میکند این است که در باب یاد خدا و نام خدا هم همین وضع هست. درباره یاد خدا و نام خدا بعضی از آیات دلالت میکند که اصلا کافران و منافقان به یاد حق نیستن. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. نه اون که توحید ربوبی را قبول ندارن و توحید الهی را و هم توحید خالقی را قبول دارن، میگن خدایی هست و جهان را خدا آفرید، چون این مقدار نه مورد رضای انبیاست نه برای اونها دشوار است، مشکلی را حل نمی کند که انسان اعتقاد داشته باشد خدایی هست، آسمان و زمین را خدا خلق کرد. تمام نزاع در مسئله ربوبیت است که مسئله ثالثه است بعد از وجوب ذاتی و بعد از خالقیت. اول واجبی، واجب بودن است و بعد خالق بودن، بعد نوبت به ربوبیت میرسد، بعد مسئله رابعه مسئله معبود بودن است. لذا اونها خالق را قبول داشتن، ربوبیت را قبول نداشتن. ربوبیت است که مسئولیت می آورد و اگر پذیرفتن که خدای سبحان رب است باید قانون او را عمل بکنن و خود را در برابر او مسئول بدانن، و این چون مسئولیت می آورد این را انکار کردن، لذا مسئله قیامت و امثال ذلک را رأساً منکر. غرض آن است که درباره یاد خدا و نام خدا هم این چنین است. درباره یاد خدا فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. اینا اصلا به یاد خدا نیستن. نسوا الله فنسیهم، خدا هم اینا رو فراموش کرد. این یک طایفه. طایفه دیگر آیاتی هستند که دلالت میکنند برای اینکه اینها گاهی به یاد خدا هستند، کم به یاد خدا هستند. لا یذکرون الله الا قلیلا، در حالی که منافق و کافر اصلا به یاد خدا نیست، اصلا قبول ندارد تا یک بار در یک ثانیه بگوید لا اله الا الله. پس نمی شود گفت که منافقین کم به یاد خدا هستند. اگر کسی کافر است و اصلا خدا را قبول ندارد، چه کم چه زیاد، هرگز به یاد حق نیست. جمع بین این دو طایفی از آیات به نحو تقیید یا تخصیص نیست، بلکه باید به نحو دیگر جمع کرد و اون جمع رو از روایتی که از حضرت امیر سلام الله رسیده است می شود معیار قرار داد. حضرت فرمود به این که خدا فرمود اینا لا یذکرون الله الا قلیلا، یعنی لا یذکرون الله الا فی العلانیه، در حضور مردم به یاد حقن، در سر اصلا به یاد حق نیست. این ذکر علن همون دنیاست، بلکه در حضور مردم برای مردم است نه برای خدا. و چرا این ذکر علن قلیل است؟ برای اینکه ذکر علن برای جلب توجه مردم است و ریاست و میشه دنیا، و دنیا سراسر متاع قلیل است و هر چی که برای دنیاست اندک است. لذا فرمود لا یذکرون الله الا قلیلا. سیدن استاد رضوان الله علیه وقتی به این حدیث شریف میرسن فرمان هذا من غرر احادیث نال امامیه، و واقع هم از غرر روایات است که چجور مسئله را حل میکنند با یه اشاره. حضرت فرمود این که منافقین کم به یاد خدا هستن، یعنی در حضور مردم به یاد خدا هستن، و این ذکر دنیایی است و دنیا اندک است، نه اینکه اینا گاهی به یاد خدا هستن. اون نحوه جمع درباره یاد خدا که بین دو طائفه میتواند شاهد جمعی داشته باشد در مسئله فقاهتم این چنین است، وگرنه اینها اسرار غیب را اصلا نمیفهمند، چه کم و چه زیاد. لذا میگن قلوب ما قلف است، در غلاف است، در حجاب است و درک نمیکنند. البته این درباره اونها که اهل نفاق و کفر همسال ذالکن، تطبیقش بر این مورد با یک عنایتی خواهد بود. یعنی اگر کسی اهل کشف و شهود نبود میگوید این نزاع هست و توبیخ میکند، و اگر اهل کشف و شهود بود و نشأه عالم زر را، عالم ذریه را میدید، دیگر در عالم طبیعت اینقدر فریاد بر نمی آورد، زیرا نقشه را اونجا مشاهده کرده است و هرچه در اونجا ترسیم شده است در خارج پیاده می شود. این مسئله با عنوان بحث استطرادی و اعتراضی در وسط ذکر شده است، چون سخن در این نبود که نزاع هست یا نه، آیا نزاعی که هست ذاتی است یا بلعرض است، آیا نزاع به لحاظ اسما و صفات است یا به لحاظ موجودات خارجی است، محجوب چی میپندارد، اهل شهود چه مینگرد. بحث در این نبود، بحث در این بود که لوط سلام الله علیه گفت لو ان لی بکم قوتن، این همت طلبی برای چه؟ با اینکه دیگران این همت رو دارن که شاگردان این هستن، لوط که از انبیا علیهم السلام است چرا فاقد این همت بود؟ بحث در این بود که انبیا دارای همت هستند، منتها اعمال نمی کنند. اما حالا اونها که کافر و منافقن منازع با انبیا هستند، این نزاع به لحاظ تشریع است نه به لحاظ تکوین، و چه نیکو بنگریم این نزاع هم در حقیقت ترسیم شده از بالاست. اینا یه مسائل معترضه بود. دوباره به اصل برمیگردن، میفرمان به این که بعضی از بزرگان به دیگران گفتن، به این که سخن اهل معرفت را نقل میکند، سخن ابدال را نقل میکند، که بعضی ها نسبت به بعضی از بزرگان این سلسله ارادت داشتن و مقام او را قبطه میبردن، ولی معذالش میدیدن او با عویسه و اشکال روبروست، کارها را انجام نمیدهد و دیگران خیلی با آسانی هرچی بخوان انجام میدهن. برای او پیام فرستادن که ما از مقام تو غبطه میبریم، تو مقامی داری که دیگران ندارن، ولی برای ماها مشکلی پیش نمیاد، چطور برای شما مشکل پیش میاد؟ او جواب داد به این که من مانعی دارم از اعمال همتم و شما مانعی رو احساس نمی کنید، خلاصه من تعدباً این همت را اعمال نمی کنم و شما این همت را اعمال می کنید. این تتمه اون بحث خواهد بود. اونگاه درباره همین گروه بحثی رو طرح می کنن که آیا واقعاً کسانی که دارای این مقام همتن مجازن یا مجاز نیستن، و اونهایی هم که مجاز هستند اگر اونها رو مخیر بکنید اونها همت رو اعمال نمی کنن. مثل این که خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این مقام که خواست خبر بدهد همون ما ادری ما یفعل بی ولا بکن این اتبع الا ما یوحا الی، معلوم می شود که این سخن سخن مرحله تعدب مع الله هست، نه سخن در ملحق این که اینها از غیب با خبر نیستند و نظائر آن. احیانا ممکن است به این کلمه استدلال بشود که اینها فاقد علم غیبند، در حالی که هر آیه ای ناظر به درجی از درجات شؤون رسالت و نبوت و ولایت و امثال ذالک است. دعاها هم همین طور است، این فراز و نشیب کوتاه و بلند دعای کامل هم همین طور است. این انسان کامل شهوتی دارد، غضبی دارد، خوفی دارد، رجایی دارد، عقلی دارد، قلبی دارد. اگر چون که دارای شؤون گوناگون هست و مظهر آل فی دنوبهی و دان فی علوبهی هست، وقتی در مرحله قوه شهویه به سر میبرد، سخن از بهشت و حور و امثال زالج طرح میکنه. وقتی در مقام قوه غضب به سر میبرد، سخن از خوف جهنم میبرد، ابکی ابکی لزیق لحدی و امثال زالج میگوید. وقتی در مقام عقل قرار دارد، حبنی سمر تو علا هر ناره که فکیه اسب روحان نظر الا فراغه که دارد. همه اینها حق است، گذشته از این که برای تعلیم هست، همه اینها میتواند حق باشد نسبت به این درجات گوناگونشون. و آیاتی هم که نازل شده است درباره علم اینها این چنین است، دارای درجات و گوناگون است. یک وقت خبر از دنافت در لافکان قاب قوسین او ادناس که چیزی در اون نشأه مخفی نیست. یک وقت سخن از ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم این اتبو الا ما یوها الهی هست که انسان منتظر دستور جدید است. ادب اقتضا میکند که اگر چنون که اینها ملزم باشن به اعمال همت اطاعت کنند، ممنوع باشن از اعمال همت باز امتثال کنن، مخیر باشن بین اعمال و امتناع امتناع کنند. زیرا ظهور به مقام عبودیت برای یک ولی اولاست تا ظهور به مقام ربوبیت. این است که اینا سه حال دارن، در دو حال همت را اعمال نمی کنن، در یک حال همت می کنن. برابر این قهر و غضب و امثال ذالک از اینا کم نقل شده است، زیرا اون جایی که ملزم باشن به اعمال همت اون کم است، اون جا که ممنوع باشن یا مخیر باشن زیاد است، موارد تخییر زیاد است، اینا هم تعدباً ترک میکنن. این خلاصه بخشی از سخنان و فرمایشاتشون است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود هر موجودی در راه خاص خود حرکت می کند و اگر کسی بداند که زماندار همه خداست و کار خدا بر صراط مستقیم است، هرگز اون را نزا نمی داند بلکه وفاق می داند. لذلک قال تعالی فی حق این محجوبین فهمد ولکن نکثر الناس لا یعلمون. لا یعلمون یعنی سر قدر را نمی دانند. چرا؟ برای اینکه در سوره مبارک روم فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. وقتی فرمود که ظاهر را می دانند از آخرت غافلن، معلوم می شود که نسبت دنیا و آخرت نسبت ظاهر و باطن است. ای یعلمون ما زهر لهم من نشأت دنیاویه اما وهم عن نشأت الاخراویت التي اندها یزهر و سر القدر غافلون. این تموش. بعد می فرمون که مقتضای دید کلی آن است که ما همونطوری که نزاع را گفتیم سوریست نه نزاع واقعی، حرف این محجوب را هم توجیه کنیم. این محجوبین هم که می گوین این نزاع است، این را با توجیه کرد و توجیه سخن محجوبی این است که نزاع هست منتها نسبی است نه نفسی. یعنی وقتی که به کل نظام می سنجیم می بینیم اینا یک هماهنگی دارن، اما وقتی که اسماء جلال را با اسماء جمال می سنجیم می بینیم نه هماهنگن. و علم انما زعم المحجوب محجوب ای زن حق واقع. چرا؟ برای اینکه فئن للاسماء، یعنی برای اسماء الهیه مقتضیات موافقتن و متخالفه. الاول که موافق باشن کر رحیم و الکریم، و ثانی که مخالف باشد کر رحیم و المنتقم. فإذا اعتبر مقتضى كل اسم مقتضى كل اسم بحسبه او بحسب الاسم الموافق له، اگر ما هر اسمی را به لحاظ خودش بسنجیم، در موطن خودش بسنجیم، یا هر اسمی را با اسم هماهنگ او بسنجیم، میبینیم موافق است. فإذا اعتبر مقتضى كل اسم بحسبه او بحسب الاسم الموافق له کانت عینه موافقتن لطریق ها کما مره. برهان عقلی و برهان نقلی هر دو گذشت. من ان کل واحد من الاعیان على طریق مستقیم و هوه اندربهی مرزیون. در بحث رضا اونجا مشخص شد که رضای مطلق مقابل ندارد. اون رضایی که مقابل دارد رضای مقید است بر اساس تشریع که در مقابل او سخط و غضب است، وگرنه همون طوری که هدایت مطلق رحمت مطلق مقابل ندارد، رضوان مطلق مقابل ندارد. و از تو بره به حسب اسم آخر مخالف له کانت عینه مخالفتن، مثل رحیم و منتقم. مسئله اننا براء منکم یا اینی براء اون و امثال ذالک از همین قبیل است. فالتخالف و التضاد بین الاسماء و الاعیان واقع. خب فان قلت اگر این چنین هست پس چرا انبیا دعوت میکنن؟ میفرمان به این که برای یک سلسله اهداف مشخصی انبیا مأمور به دعوتن، اون اهداف را خلاصه گیری میکنن و بعضی از اهداف را میشمارن. راد و الانبیاء علیه السلام آمرون به دعوه علمو سر القدر او لم یعلمو، چون انبیاء همه اینها یکسان نیستن. بعضی به اون درجه عالی سر قدر راه دارن، بعضی راه ندارن و بعدن راه پیدا میکنن و مانند آن. چه بدانن چه ندانن مأمور به دعوتن. علمو سر القدر او لم یعلمو، چرا؟ لمقاصده، یکی از این الف ها زائد است. لمقاصده که احدها تمیز و اهل دارین، اینا اگر به دعوت اینها نباشد سخن از ممتاز الیوم ایها المجرمون نیست، سخن از لیمیز الله الخبیث من الطیب نیست. اول باید اینها از هم جدا بشن. وقتی جدا شدن هر کدام را باید به راه مخصوص خود راهنمایی کرد. زفند به ثانی ها ایصال و کلن به کمال ما یقتضی حقیقته. سوم قیامت که روز احتجاج است معلوم بشود که الحجتو للمؤمنین علی الکافرین. این لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، بلکه حجت مال مؤمن است علی الکافرین، این ظهور پیدا میکند. و ثالثها الحجه لهم مال مؤمنین و علیه مال کفار و منافقین. از الانبیاء علیهم السلام حجج الله علی خلقه کما قال تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب فتسمیت المحجوب، این کلمه از النبی والولی المکاشف یا زائد است یا اگر زائد نیست عبارت این چین است. فتسمیت المحجوب للولی نبی والمکاشف. فتسمیت المحجوب لسر القدر. فتسمیت المحجوب لسر القدر ذالک را نزاعن انما هوه. چون کم کم یه بحث مبسوطی در این شهر گذروندن، حالا میخوان به متن مرتبط کنن، دوباره متن را توضیح میدن. میفرمان به این که نامگذاری محجوب این تخالف را نزاع، این به لحاظ عالم تشریع است. فتسمیت المحجوب لسر القدر، اون کسی که از سر قدر محجوب است، این تضاد و تخالف را نظام نامگذاری می کند. انما هو به نسبت الى عدم قبولهی الامر الالهی تکلیفی، چون این شخص کافر یا منافق و عاصی در نظام تشریع امر الهی را قبول نمی کند، به این مناسبت نزاع است. پس در محور تشریع نزاع است. این یکی. به لحاظ تکوین هم گرچه نزای نفسی نیست، گرچه نسبت به کل نظام نزاع نیست، این دو مرحله نزاع نیست، اما وقتی اسمی را با اسم ناسازگار می سنجن نزاع است. پس به دو وجه نزاع است. ذالک را، این تضاد و تخالفی که بین انبیا و منافقین هست، این را نزاع می شمارد، طبق دو وجه صحیح است. فتسمیت المحجوب لسر القدر، ذالک را، این تضاد و تخالف را نزاعن، به طبق دو وجه درست است. انما و به نسبت الى عدم قبولهی، عدم قبول این مخالف، الامر الالهی تکلیفی را به نظام تشریع. این یک. و منازعت ما یعطی حقیقته من الزلال لما تعطی حقیقت النبی من الهدایه. این دوتا چون مقتضای نبوت نبی هدایت است، مقتضای عین ثابت این کافر و منافق زلالت است. نبی مظهر هو الهادی است، کافر و منافق مظهر هو المذلن. این دوتا مظهر با هم ناسازگارن، چون اون دوتا اسم با هم ناسازگارن. به منازعت ما یعطی حقیقته من الزلال لما تعطی حقیقت النبی من الهدایه، فوقع النزاع بین نبی و منکر نبوت. در متن آمده است که این امر عرضی است. حالا شارع فرمود که به انما کان عرضی لانه به نظر الان غیر است، وگرنه به نظر به ذات خودش که مخالف نیست، نسبت به نظام احسن و نظام کلی هم که مخالف نیست. منشأ این حجاب که محجوب یا هم که داوری دارد این است که وهوه من المغلوب است. فانه من قولهم قلوبنا غلفون، وهوه یعنی این نزاع از انسانی است که مغلوب است. یعنی چه مغلوب است؟ یعنی قلب خود را وارو کرده است، وارونه کرده است. قلبی که مخزن اسرار الهی بود، فطرت الهی بود، این را برگردوند. وقتی قلب را برگردوند، دیگر چیزی از اسرار الهی در دل راه پیدا نمی کند. از اینها به عنوان منکوس یاد می کنند. و هو من المغلوب است. فانه من قولهم، از قول خود اهل حجاب است که در قرآن از اینها یاد کرده است، قلوبنا غلف. حالا در اونجا هم چند وجه بهش ذکر کردن که یا اغلف است یا فی غلاف است. الان ایشون در اینجا غلف را گفتن، قلوب ما غلف است، اغلف است، یعنی فی غلاف است، یعنی در حجاب است. ما نمی فهمیم. این هوهی که در مصر آمده است که فهمود و هوه، این دو وجه دارد. وجه اولش است که یجوز ان یکون عائدن الان نزاع المذکور، الان نزاع المذکور. این نزاع المذکور مغلوب بالقلب المعنوی قلبه اهل الحجاب. چرا اهل حجاب رو وارون کردن؟ لکون قلوبهم فی اکنتن. اینها در حقیقت نغمه موافق ساز میکنن، نه نغمه مخالف. اینا موافق طبع خودشونن، یک، موافق با کل نظامن، دو، مخالف نیستن، خودشون خلاف میپندارن. فانه وفاق فی نفس الامر، این فی نفس الامر وفاق است. چرا؟ برای که ولا یعلم الحق تعالی منه الا کذالک. اون جایی که سخن از علم ذاتی مطرح است، نه، اونجا که سخن از علم تابع مطرح است، مکرر فرمودن که علم تابع معلوم است. هر جور اینها هستند خدا میداند، هر چه اینها میخواهند خدا میدهد در نشأه عین ثابت. ولا یعلم الحق و سبحانه و تعالی منه از این محجوب الا کذالک، و از او مخالفت اطلاع دارد. و ما یعطیه ربه الحاکم علیه الا ذالک، اون اسمی که رب خاص این شخص است و حاکم بر اوست و ولی اوست، چیزی به او اعطا نمی کند مگر همین مخالفت را. پس در حقیقت این با کسی مخالف نیست، در تحت ربوبیت نام خاص به سر می برد. و ما یعطیه رب الحاکم علیه الا ذالک، کما یعطی رب المحجوبین الوفاق نزاعن، چه این که اون که محجوب هست اون نمی داند که کافر و منافق موافقن نه مخالف، اون می پندارد که اینا دارن نزاع میکنن. پس اون که مخالف است بر اساس نام مختص به خود دارد کار میکند، او تحت منتقم است و تحت مذل است، بر اساس اذلال و انتقام دارد حرکت میکند، پس او مخالف نیست. این یک. محجوبین که او را مخالف میپندارند و کار او را نزاع میپندارند، این هم در تحت ربوبیت نام خاص خود این هاست. این دو، کما یعطی رب المحجوبین الوفاق نزاع. هازا وجهون، بنابراین که هاوه به اون نزاع برگردد. ول اولا منهو، وجه دوم که اولای از وجه اول این است که ان یکون از زمیر، یعنی زمیر هاوه آیدن الى قولهی غافلون، مثل اعدلو هاوه اقرب التقوا، که این هاوه به اون غفلت برگردد، به اصل تغافل برگردد. ایل غافل مغلوبون من القلب، منتها قلب تام نه، عین الفعل و لام الفعلش قلب شده است، فاعل فعل سر جاش محفوظه. مغلوبون من القلب فانه من غفله، مغلوب من غلفه، که این فاعل فعل سر جاش محفوظ است، عین الفعل و لام الفعل جا به جا شده. و یؤکدوه، یؤکدو این وجه دوم را، قول مصنف که در مطفع مدفع انهو من قولهم قلوبنا قلفان. پس ما بگوییم و هو المغلوب، یعنی این غافل مغلوب همون قلوبنا قلفان هست، برای اینکه خودش در مد استشهاد کرده است، وگرنه این چه مناسبت دارد که فهمد و هو من قولهم قلوبنا قلف. و یؤکده قول مصنف در متن که فرمود فانه من قولهم قلوبنا قلف تا آخر متن، ای این گفتار اون غافل ماخوذ است از غلاف. و هازا ایزن سبب تقریر و سبب تسمیت للوفاق نزاعا، این هم وجه دومی است برای اینکه چرا این محجوبین وفاق را نظامی پندارن، برای اینکه قلوبشون در غلاف است و در کنان است و درک نمی کنن که هر موجودی در کار خودش انجام می ده. اگر ما من دابت الله و آخذون به ناصیتی ها، این یه مقدمه. اگر زمام دار هر دابه خداست و کار خدا هم بر صراط مستقیم است، این ربی علی صراط مستقیم، این دو مقدمه. پس همه جنبنده ها، مار و عقرب ها، در همه کارهاشون بر صراط مستقیمن. حالا اگر عابری مصدوم و مسموم شد با نیش مار و عقرب، این در نظام تکوین چیزی بیراه نرفته است، برای اینکه هم اون شخصی که مصدوم شد علی صراط مستقیم بود، چون زمامش به دست خدا بود که علی صراط مستقیم رهبری میکرد، و هم این مار و عقربی که نیش زدن علی صراط مستقیم بودن، برای که زمامشون به دست خدای بود که علی صراط مستقیم رهبری میکرد. منتها تنازع نسبی است نه نفسی. و هازا ایزن سر تقریر است و به تسمیت این للوفاق نزاع. قال تعالی حاکیان علی الکفار، اونا گفتن به قلوبنا، قال و قلوبنا قلفون، بل لعنهم الله بکفرهم فقلیل ما یؤمنون. اونا که گفتن قلوبنا غلف، ای قلوبنا فی غلاف، ای حجاب، ولا شک از لا شک ان الغافل انما یغفلو انما یغفلو عن الشی به واسطت الحجاب الذی یطرع على قلبه. پس فالغافلون عن الاخره هم الذین قلوبهم فی غلاف به حجاب و هو الکن الذی کن همون وقع و همون غلاف را میگویند. کن مستر است و کن اون غلاف است. و والکن الذی ستره ان ادراک الامر علی ما و علیک، نگذاشت امر اونطوری که است بفهمند. و هو عیل غلاف هو الکن المذکور فی قولی تعالی انا جعلنا علی قلوبهم اکنتا یفقهوه فی آذانهم وقرام. فهو الذی ستر القلب و حجبه عن ادراک الحقایق علی ما هی علی، این غلاف نگذاشت که قلب اون معارف را درک کنه. چون بحث در این نبود که کی محجوب است کی محجوب نیست، نزاع هست یا نزاع نیست، بحث در این بود که چرا ولی خدا همت رو اعمال نمی کند. و این بحث در وسط قرار گرفت. حالا برای این که جمله معتذر رو جمع کنند و ببندند و آینده رو به گذشته مرتبط کنند، فرمودند به این که اینها مانع اعمال همت است. ولما کان قول مصنف و هو من المغلوب الى آخره اعتراضا وقع فی اثناء تقریره ان المعرفت تمنع العارف عن التصرف قال فهذا ای هذا الذی ذکرناه و امثاله یمنع العارف من التصرف فی العالم. در متنی که قبلا گذشت، یعنی در صفحه 291، اونجا فهمودن به این که مانع اعمال معرفت همت دو چیز است، به ذالک لوجهین. اونجا عرض شد که اینا دو وجه ذکر میکنن، نه این که همین دو وجه است، به شهادت این که در متن بعدی میآید فهمود هازا و امثالهو، لذا شاره یه وجه دیگری هم ذکر کردن که در متن نبود. خب این تموم شد. هازا و امثالهو یمنع العارف من التصرف فی العالم. حالا نمونه های ذکر میکنه، نمونه های نقلی، بعضی که بله، بعضی این که مسئله را از نظر فنی حل کردن، حالا با نمودارهای نقلی رو تأیید میکنن، نقل از بزرگان، و بعضی از آیات هم با عنوان شاهد ذکر. قال الشيخ ابو عبد الله ابن قائد للشيخ ابي السعود ابن شبل، یعنی میشه شبلی، بعضی از نسخ هم شبل، ابو عبید الله ابن قائد، یعنی ممکن است در بعضی از نسخ عبدالله باشه، لما لا تتصرفوا. قال ابو سعود ترکت الحق یتصرفو، من رها کردم که حق تصرف بکند، چرا خود من تصرف بکنم، خواستم رب تصرف بکند نه عبد. ترکت الحق یتصرفو لی، او برای من تصرف بکند، کما یشا. منظورش از جواب این است، یرید قوله تعالی آمرن که خدا امر کرد فرمود فتخذوا وکیلا، خدای سبحان فرمود شما که در کاراتون بصیر نیستید و قدیر نیستید به بصیر قدیر تکیه کنید، علیه فلیتوکل المتوکلون، یعنی منو وکیل قرار بدید. و این بعد از آن است که فرمود شما که موکلی در حقیقت خلیفه اید، نه اینکه واقعا کار مال شما باشد و مرا وکیل قرار بدید، شما نماینده منی و من شما رو استخلاف کردم، شما مستخلفید، انفقوا ما جعلکم مستخلفین فیه، حالا که خلیفه منید، نماینده منید، کار را به من واگذار کنید که من برای شما بهتر از خودش انجام میدم. لذا این بزرگوار گفته بود که ترکت الحقه یتصرف لی کما یشاء فالوکیل هو المتصرف لا سیما وقد سمع ای سمع ابو سعود ان الله تعالی یقول و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. پس چه بهتر که انسان توکل کند. فعلم ابو سعود، نه تنها او ول عارفون، همه اهل معرفه فهمیدن، ان الامر الذي بيده، یعنی بيد الاب بيد العارف امثال ذلك، این لیس له، امری که در اختیار بنده است مال خود بنده نیست. و فهمیدن که انه مستخلف فیه، یعنی این شخص در اون امر مستخلف است و خدای سبحان مستخلف است. ثم قال له الحق سبحانه و تعالی هذا الامر الذي استخلفتك فيه وملكتك اياه اجعلني واتخذني فيه وكيلا، همین امری که تو خلیفه منی مرا در همین امر وکیل خود قرار بده. فامتثل ابو سعود امر الله تعالی فاتخذه وكيلا، لذا گفت که ترکت الحقه تصرف لي. فکیفه یبقى لمن شهد مثل هذا الامر همتون یتصرفو بها والهمتو لا تفعلو الا بالجمعیت التي لا متسع لصاحبها الا غیر مجتمع علی او اجتمع علی. ای بساط شکل ثانی استنتاج میکنن، میگن که کسی که از این اوضاع با خبر است، این پریشان خاطر است، و اینکه از این طرفی خلیفه حق است، باید مواظب باشد که کار مستخلف را انجام بده. از طرفی همون اون اصیل که مستخلف است و او را جانشین خود قرار داد، او امر کرد که کارها را به من واگذار کن. یه همچه اطلاعی به انسان دیگر آرامش نمیدهد که اعمال همت آرامش میخواهد. این شخص آرامش ندارد، پس نمیتواند اعمال همت کند رو شکل ثانی. و مثلها کیفه یبقى لمن شهد مثل هذا الامر همتون که تصرف بها، این مقدمه، ای بس این همت ندارد. همت لا تفعلو الا بالجمعیتی که لا متسع لصاحبها الا غیر مجتمع علیه، این دو مقدمه. پس این شخص توان اعمال همت ندارد. این نتیجه و هذه المعرفتو تفرقه عن هذه الجمعیه، این هر لحظه خود را مسئول میبیند، برای اینکه چیزی مال او نیست. به اون نمایندگی دادن و گفتن این نمایندگی رو هم که بخوای اعمال کنی ما رو وکیل قرار بده. چی میموند برای اشخاص؟ فیظهر العارف و تام المعرفه به غایت العجز و ضعف، دیگه به این مقام ظهور میکند، نه به مقام ربوبیت. نمونه دیگری است که قال بعض الابدال لشیخ عبدالرزاق قل لشیخ ابی مدین بعد السلام علی. حالا این گونه از قصص ها و داستان ها چگونه در همون عالم رویا به مصنف افاضه شده است، یه بحث جدایی دارد این گونه از قضایا و قصه ها، چون ایشون برانه که در عالم رویا کل این صحنه ها به من افاضه شده است، مجموعه متن فصوص. چرا؟ او رو در نظام تشریع دارند دیگه، در نظام تشریع هست، نزاع هست و جنگ هست و امثال ذلک. اون دیگه اعمال همت نبود، اعمال همت رو است موسی و اینها کردن که به وسیله گفتن خسف نام بهی و به دار الارض، یعنی اعمال ولایت تکوینی بکنن عذاب بیاید امثال ذلک، خیلی کم بود. جنگی بود بر نظام تشریع، صلحی بود بر نظام تشریع، اما حالا با نفرین بساط اینها رو جمع بکنن، این نبود، خیلی کم. قل شیخ ابی مدین بعد السلام علیه یا ابا مدین لم لا یعتاس علینا شیئون و انت تعتاس علیک الاشیاء و نحن نرغب فی مقامک و انت لا ترغب فی مقامنا. چرا ما هر کاری که خواستیم بدون عویسه و اشکال فوراً انجام میدیم و انجام میگیرد. تو برات مشکل است که همچه اعمال ولایتی بکنی، اعمال همتی بکنی، در حالی که مقامی که تو داری ما نداری. ما به مقام تو قبطه میورزیم و رغبت در مقام تو داریم، تو رغبت در مقام ما نداری، و اینکه تو چیزی داری که ما نداریم. لمه لا یعتاس و علینا شیعان، بر ما عویسه نیست، اما و انت تعتاس و علیکل اشیا، اشیا برد مشکل است، اعمال همت نمی کنی. در حالی که نحنو نرغب فی مقامی که ولی و انت لا ترغب فی مقامنا. این داستان را که مصنف نقل میکنند، این رو به من تو پرانتز ذکر میکنند، فهمت که و کذالک کانه، یعنی ابو مدین این چنین بود، مقام او برتر بود و دیگران فاقد مقام او بودن. لذا قیصری در شهر میفرمان هازا کلام و شیخی رضی الله عنه، ای و کذالک کان ابو مدین تعتاس علیه الاشیا، این یک مطلب، و کان یرغب غیره فی مقامه و هو لا یرغب فی مقام غیره، این دو مطلب. ما کان ابا ابی مدین رضی الله عنه کان اندهو ذلک المقام، یعنی مقام بدلا بود. عبدال گروهیان از صلحا که هیچ عصری کسی از اونها خالی نیست، هر وقت یکی از اونها رحلت کردن، بدل او یعنی خلیفه جانشین او در خلف او خواهد آمد. بدل به معنای عوض آمده، بدل به معنای خلف آمده، اینجا معنی خلف هست نه عوض، هر کدام جای خودشون هستن. ای مقام بدلا، ما کون ابی مدین رضی الله عنه کان اندهو ذلک المقام و غیره، یعنی اون مقام مقام بدلا رو داشت و غیر اون مقام از مقام مئات سالکین و صالحین را هم دارا بود. این تموم شد. و نحنو اتم منهو فی مقام العجز و ضعف منهو، ما در مقام عجز از ابی مدین تامتریم، نقص ما بیشتر است. ما ازالک او اعمال همت نمی کرد، ما اگر یه مختصر مقام پیدا کردیم سعی میکنیم اعمال بکنیم. و معهازا قال لهو حازل بدل ما قال، بدل همین که فرد عبدال است، همین بدیل، همین کسی که دارای این مقام هست و یکی از ابدال به شمار می رود، این سخن را گفت. و هازا ای عدم التسعی و عدم التصرف و ظهور به مقام العجز و ضعف العجز من ذلک القبیل ایزن، یعنی نمی گذارد که انسان تصرف بکنه، چون قبلا گذشت که دو وحش کده بودن، یه وحشش همین بود، ای من قبیل ما یمنع من التصرف و هو المعرفه به مقام العبودیه. و قال صلی الله علیه و آله سلم فی هذا المقام عن امر الله له بذلک، رسول خدا صلی الله علیه و سلم از این مقام خبر داد که فرمود ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبعوا الا ما یوحى الی. فالرسول، این نسخه ها هم به حکم آمده هم یحکمو، فالرسول یحکمو ما یوها الیه من ربه ما اندهو غیر ذلک. بعضی از نسخ این به ندارد و بعضی به رو زائد دانستن، ظاهرا اگر به باشد همون من ربه هست. فر رسولو یحکمو چیزی را که یوها الیه من ربه، ما اندهو غیر ذلک. این نفی و اثباتی که از این دو جمله استفاده شد شرحش همان است که اجمالا در متن آمده، این ادری الا ما یفعل بی ولا، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، این اتبعو الا ما یوحى الی. این نفی و اثبات رو مصنف شرح کرده است. ای لیس اندر رسول صلی الله علیه وسلم الا الظهور بالعجز و عدم العلم بما فی الغیب من الاحوال و الحقائق، این از این مقام دارد خبر میدهد، از مقامی که به ضعف و عجز و عبودیت ظهور کرده است. اونگاه سه حال داره اینها، فین اوهیه الیه به تصرف به جزمین، دستور قطعی دادن که تصرف بکنن، تصرف این یک فرض. و این منع از تصرف ممنوع شد، امتنع، این دو فرض. و این خیر اختار ترک تصرف، این سه فرض. چون اکثر حالات دومی و سومی است، لذا اعمال ولایت خیلی کم است. ای و زهره به مقام عبودیتهی اختار ترک تصرف، یعنی چه؟ یعنی و زهره به مقام عبودیتهی و ترک تصرف لربهی تعدوان با آداب العبودیه و ملازمتن لما یقتضیه ذاته من الضعف والعجز، مگر اینکه اون کسی که مورد اختیار شد کار رو به او ارائه دادن تام المعرفه نباشد. ولی تام المعرفه نبود، فورا با یک دعا یا با امثال ذلک همت رو اعمال میکنن. الا ان یکون المخیر ناقص المعرفه فانه یتصرف بجهله به مقام المتصرف فیه، نمیداند کردار را از بین میبرد، فورا تندی دعا میکند و بساط را از بین میبرد. فانه یتصرف لجهله به مقام المتصرف فیه و ظهور نفسه به مقام الربوبیه الذی هو نقص بالنسبه الی الکمل و عدم علمه به ما هو ذاتی له من الضعف و الفقر و المسکنه و العجز و لعدم علمه به ان التخییر قد یکون ابتلاء من الله و لعدم تعدب بین یده الله. همه این وجوهی که به عنوان مانع اعمال همت بود، هیچ کدام از این وجوه پیش ناقص المعرفه نیست، نه در صدد حفظ تعدب است، نه در صدد حفظ ظهور به مقام عبدیت است، نه در صدد آشنایی به این که متصرف و فیه رو بفهمد که این مظهر چه نامی است که در از بین ببرد امثال ذلک. قال ابو سعود لاصحابه المؤمنین، به کسانی که به همت او ایمان داشتن و به مقام و معنویت او مؤمن بودن، این چنین گفت، گفت ان الله سبحانه و تعالی اعطان تصرف منذ 15 سنتن. الان تقریبا 15 سال است که من مقام تصرف رسیدم، یعنی مستجاب الدعوه هستم و امثال ذلک، یا هر چی را اراده بکنم میتوانم انجام بدم. اما و ترکناه تطرفن، هم تزرفن آمده است هم تطرفن. بعضی از شارحان تصریح کردند که این به تای مهمل است. تطرف یعنی کار تعریف کردن، اطرفه یعنی عطا به شیء تعریف. تعریف هم مثل ظریف است لفظاً و معنن، یعنی کار با ظرافت که همون تعدب است. تطرف همون تزرف است. افترکنا و تطرفن. ولی مصنف می‌فرماید که این تعبیر هم لسان دلل است و قنج. هازا لسان و ادلال. لسان ادلال یه لسان خاصی است که عبد خود را به مولا نزدیک میکند، شیرین زبانی میکند، نظیر بعضی از تعبیرات که در دعا هست که این اخستنی به زن بی اخست تو که بغفق، اگر تو مؤاخذه بکنی که چرا گناه کردی، من میگم مؤاخذه میکنم که پس تو چرا عقاب کردی. این لسانی که در روایات هست، مدلن علیکه، ادلال میکنم بر تو، همین قنج است. ولکن الملیح لهو دلالون، این دلال همان است، این لسان ادلال است. ای هاذا الذی ذکره ابو سعود لسان من تدلل، لسان من تدلل علی ربه و هو نوع من سوء الادب به نسبت الی الحضرت الالهیه. و اما نحنو فما ترکناه تزرفن و تطرفن. تطرف و تزرف یعنی ما تعدب کردیم، خواستیم آقا انجام بدن، خواستیم مولا انجام بدن. خب تعدب در این است که نگویی، نه تعدب در این است که بگویی از ما بر می آمد ولی ما احترام کردیم. و اما نحنو فما ترکناه تزرفن و ترکو ایسارن. اید تزرف عبارتون ان ترک تصرف علا سبیل الایسار، بلکه و انما ترکناه لکمال المعرفه. البته این هم بیدلال نیست. فا ان المعرفه لا یقتضیه، ای لا یقتضی تصرف به حکم الاختیار، فمتا تصرف العارف عارف بالهمه فی العالم فانا امر الهی و جبر لا بالاختیار. حالا بحث رسالتش رو میکنن. الحمدلله رب العالمین.